بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین الهدى المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اللهم لا اشکو الى احد سواک و لا استعین بحاک من غیرک حاشاک. فصل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و سل دعایی بالاجابه و قرن شکایتی به تغییر. توفیقی است به الحمدلله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به اهل البیت علیهم السلام و علیهم السلام بهره مندیم و استفاده میکنیم از سخنان بی نظیر و بی مانند سید و ساجدین زین العابدین در صحیفه مبارکه کامله و دعای چهاردهم رو محضر مبارک عزیزان بررسی میکنیم. دعایی که امام زمانی این دعا رو مطرح میکنند که مورد تجاوز و ظلم قرار گرفتند و ستم دیدند. خواندیم بخش عمده از دعای شریف رو به میانه رسیدیم و در قسمت انتهایی که محضر مبارک عزیزان گفته شد امام فرمودن که خدایا همان گونه که تو نمیپسندی که من مورد ظلم و ستم واقع شوم، حفظ کن مرا از این که من هم در حق دیگران ظلم و ستمی روا دارم. همان مقدار که ظلم کردن قبیح است، انزلام و ظلم پذیری هم ناپسند است. تظلم بفرمایید ناپسند است و زشت و کراهت هر دو سویه و ناپسندی اون در نزد خداوند از هر دو جانب است. به همین خاطر امام در این که الان در مقام مظلومیت واقع شدند از خداوند می خواهد که او را یاری دهد که پای به محدوده ظلم و ستم نگذارد که توضیح دادی. و اونگاه فرمود که پروردگار الله اشکو الی احد سواک، من شکوانیه به کسی جز تو نمی برم. خب این توضیح دادیم جایی است که انسان بخواهد در بیان مظلومیت خودش خفتی و خاری رو متحمل باشد. در این موارد خیر، همان گونه که یعقوب گفت انما اشکو حزنی و بثی الی الله، این حزن و غم رو باید به سوی خداوند برد و گفت. امام هم میفرمان که شکوایی من به سوی توست پروردگارا و لا استعین به حاکم غیرک، و من هیچ حاکمی از حکامی که بخواهند دادخواهی برای من بکنند که در کنار اون خفت و ذلت و کوتاهی و کوچکی برای من باشد، خردی من باشد، نمیپذیرم و چنین نمی کنم. و مدد جستیم از سخن لسان الغیب و خواجه شیراز و گفتیم بردر ارباب به بی مروت دنیا چند نشینی کی که خواجه براید. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواه بو که براید. به نوعی مدد گرفته از این گونه سخنان است آنچرا که خواجه در اون غزل معروف مطرح می کند که خدمت عزیزان گفته شد. ولا استعین به حاکم غیرک حاشاک، در پایان هم فرمود حاشاک. حاشاک همون سبحانک است، یعنی منزه که تنزیها اما استعین به غیرک، منزهی تو خدایا که من بخواهم از دیگران یاری بجویم، به دیگری پناه ببرم و تو را که ملجع و پناه حقیقی من است و کار از تو برمی آید رها کنم. این پایان عرائض دیشب. تا اینجا خدمت عزیزان گفتیم و از الان بحث رو پیگیری میکنیم با سخن امشب. به اینجا که رسید امام درود و تحیت فرستادند، مانند همه مواردی که مکرر در این شبها توضیح دادم که با این درود و تحیت امام میخواهند که نام و آوازه پیامبر و اهل بیت او جاودان و ماندگار بماند لا بلای دعا. و در این حال اون سپاس و تشکر خودشون را هم از مقام پیامبر بازگو میکنند و در این حال مدد میگیرند از نام پیامبر در رسیدن به خواسته که کلید موفقیت است. در به رحمت خدا با نام پیامبر گشوده میشود و انسان ها شامل حاد لطف نبوی خواهند بود. به برکت او ذات حق نهایات خودش رو شامل حال بندگانش میکنه. و جالب این که خود پیامبر همین چنین بودند عزیزان. و کان رسول الله اذا دعا بدا به نفسه. پیامبر هنگامی که دعا میکردن و مطلبی رو میخواستند ابتداعا از خودشون شروع میکردن. علت همین بود، علت این بود که با نام او و یاد او خداوند در پای رحمت رو می گشاید. حالا هنگامی که بعد از پیامبر نامهای دیگه و دعاهای دیگه گفته می شه، هاشا این که خداوند سبحان مزایقه کند و دیگران رو محروم کند. به همین خاطر درود و تحیت رو وجود نازنین امام فرستادن و فرمودن وصل دعایی بالاجابه، و خدای از تو میخواهم که دعای من رو متصل کن به اجابت. ملاحظه میفرمایید که در اینجا واژه‌ای رو که امام استفاده میکنن اجابت است، نه استجابت. همان گونه که در دعای 13 توضیح دادیم که همه دعاها مستجاب است، ما دعای غیر مستجاب نداریم. یعنی خداوند فرمود ادعونی استجب لکم بدون معتدی. هیچ دعایی نیست که در محضر خدا شنیده نشود و مورد حساب و بررسی قرار نگیرد. اما بعد از این که گفته شد و شنیده شد، کدام دعا پذیرش می شود و خداوند سبحان می پذیرد این خواسته رو به عینه و به بنده خودش برمی گرداند، نام این اجابت است. اونگاه دیگه خدا مستجیب نیست، مجیب است. فرمود و خدایا وصل دعایی بالاجابه، خدایا دعای من رو به اجابت برسان، بپذیر از من دعای من رو و دوران مظلومیت من رو به پایان برسان. وقرن شکایتی به تغییر، و الان که به سوی تو من شکوایی آوردم و به تو شکایت میبرم، وقرن شکایتی به تغییر، و این شکوایی من رو قرین کن، ملازم کن و همراه کن به دلیل این که دعای من رو میپذیری با تغییر در اوضاع و شرایط. جالب اینه که امام به شکل کلی میفرمان، نمیفرمان وقرن شکایتی به تغییر لی، اوضاع من رو عوض کن که این شرایط برای من نباشد. در ادامه الان خواهم گفت امام این دعای خودشون رو هم در حق خودشون میفرمان، هم در حق ظالم. یعنی هم از این تغییر مظلوم برخوردار می شود هم ظالم. خدایا تغییر وضعیتی به من بده که دیگه به من ظلمی نشود، و در این حال این ظالم رو هم وضعیت اون رو عوض کن که بیش از این مبتلای به ظلم و مبتلای به ستم نباشد. این تابع همون دیدگاهی است که گفتیم، چون الان در ادامه توضیح بیشتر داره عرض می کنم، به بر نمی گردم، به نگاه جدید عرض می کنیم امشب این بحث رو. به دنبال اون فرمود اللهم، پروردگارا لا تفتنی بالغنوت من انصافک، خدایا من رو مبتلا مکن و فتنه نکن به غنوت. کلمه غنوت با تا به معنای نومیدی، یأس. من رو مبتلا نکن به یأس و نومیدی از انصافت، از انصافت و از عدالت خواهی که من از تو میخواهم و انصافی که در حق من داری که من رو برون میآوری این شرایط. عجیبه، باز این از اون قسمت های شگفتانگیز دعاست عزیزان. ولا تفتنه بالامن من انکارک، و خدایا این ظالمی هم که به من ستم میکند او را هم فتنه نکن، او را هم مبتلا نکن به امن از عقوبت تو، به انکار تو و مقابله خودت، به امنیت و امان حاشیه امن داشتن. این نکته هم باز نکته عجیبیست و از معارف سجادی است که نیاز به توضیح بیشتری خدمت عزیزان دارد. به طور کلی دو عنوان کنار هم قرار می گیرد عزیزان، که این دو عنوان متقابلند، متناظرند و در مباحث اخلاقی و کلامی این دو واژه با هم شنیده می شوند. و هنگامی که نفس رو بررسی می کنیم، گاه اینها از آسیب‌های نفس انسان محسوب می شه. یعنی حالاتی است که میاد بر جان و نفس آدمی عارض می شه و به دنبالش پیامدهای بسیار سنگین و تاوانگرانی رو انسان پرداخت می کند. یک، الیأس من رحمت الله، یأس از رحمت الهی، این که انسان مأیوس از لطف و رحمت خداوند باشد، این که انسان از داد و انصاف الهی مأیوس باشد، این که انسان از لطف و رحمت، عنایت و دیگر صفات خداوندی مأیوس و نامید باشد. یأس از رحمت و الطاف خداوندی یه فاجعه است که برای نفس انسان پیش میاد عزیزان و در وجود انسان عارض میشه. حالا چرا عرض میکنم الان خدمت دوستان؟ کلیتش رو بگم، عنوان کلیشو. این یه حالتی است که گاه نفس مبتلای به مقوله یأس میشه. اینی که فرمود لا تیأسوا من روح الله، مأیوس از رحمت خدا هرگز نباشید. اینی که در ردیف گناهان کبیره، هنگامی که گناهان کبیره رو می نویسند بزرگان و ردیف می کنند، از برجسته ترین اونها میگن الیأس عن رحمت الله. اگر کسی به جایی برسه که مأیوس از رحمت خداوند باشه، این خودش گناه کبیره است. چرا؟ به دلیل این که انسان اگر یأس از رحمت الهی پیدا کرد، میدونید چه اتفاقی در وجودش میافتد؟ دیگه مهار میبرد. انسانی که آخرین امید، اصلی ترین تکیه‌گاه و پناه اصلی رو از دست میده و نومید از عدالت خداوند، رحمت خداوند و عنایت الهی، پذیرش خداوند نسبت به خودش میشه، دیگه مهاری نداره این انسان. این انسان خواهد گفت گر قامت ما برای غرق است، یک ذره و دو ذره را چه فرق است. دیگه این انسان طاغی میشه، طغیانگر میشه، موجود مأیوس، سرخورده، نه مرز داره نه حد داره نه اندازه میشناسد. هر کاری از انسان مأیوس سرخورده برمیاد. بسیاری از کسانی که اینها به اصطلاح آنتی سوشالن، به قول آقایان جامعه شناس ها، اینها ضد جامعه اند و چنین حالاتی دارن، این گروه هند. یعنی انسان هایی که هیچ نقطه امیدی ندارند، اینها هیچ دلبستگی به جایی ندارند، از ستیزگر با مردم و جامعه میشن. هنگامی که به نقطه یأس و نومیدی میرسند، دیگه اینجا همه چیز براشون سیاه هست. و این حالتی است عجیب. یه وقتهایی در بحث توبه اشاره می کردم به اون حالت زیبایی که شیخ در گلستان توصیف می کند، که وقتی انسان احساس کند که توبه نیست و پذیرشی نیست و راه بازگشتی نیست، مأیوس میشه، دیگه اینجا هرچه تیر داره تو خشاب یک جا خالی می کند، رگبار رو می بندد. به تعبیر شیخ، اذا یأس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یسول علی الکلب، هنگامی که انسان مأیوس میشه دیگه زبان باز میشه، دیگه اون حالتی است که این گربه درون خانه رو، پنجره ها رو بستید، در رو بستید، چوب رو هم کشیدید، وقتی این در میزنه اون در میزنه و میبینه همه جا بسته است، میبینید گربه رو بین که دم علم کرده، گوش ها تیز و پشت خم کرده، میبینید دیگه حمله میکنه حتی به انسان، چنین حالتی دست میده. این حالت یأس. یأس از رحمت الهی عزیزان آدمی رو موجود خطرناک میکنه، لذا گناه کبیره است و از آفات نفس. حالا چطور میشه انسان مأیوس از رحمت خدا باشد؟ خب ابتداعا باید بگوییم متاسفانه از ضعف شناخت. هنگامی که انسان شناخت درست به ذات حق نداره، مأیوس میشه گاه در یه مواردی از عدالت خدا، از رحمت خدا. وقتی نمیداند که خداوند چگونه با بندگانش عمل میکند و نمیداند که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، بندگان من که خودتون رو باختید تو قمار زندگی، اصلا چرا مأیوس از رحمت من میشید؟ ان الله یغفر الذنوب جمیعا. سوره مبارکه زمر رو میگفتیم و در یه شب قدری به این آیه شریفه رسیدیم اینجا خدمت دوستان. چند سال قبل عجب صفایی داشت و عجب حالی داشت این آیه شریف، گویا خدا همان گونه که اشاره کردم دستگیر چانه بندگان سرفکندش داره و میگه سر رو بالا بگیرید. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند جمله گناهانتان را مشمول غفران و رحمت خیش می کند. چرا واهمه دارید؟ چرا دلنگرانی؟ بیاید وقتی عدم شناخت به ذات حق و صفات الهی و پهنای صفات الهی و عظمت و جلالت خداوندی و شیوه رفتار حضرت حق با بندگان است، نتیجهش میشه یأس. انسان مایوس از رحمت خدا میشه. پس ضعف شناخت است، وساوس شیطان است. از کارهای شیطان همینه. شیطان انسان رو از صفات خدا محروم. نه، کجا؟ کی گفته عدالت خدا کجا بوده است؟ ببین ظالمان رو ببین، که رو ببین، چه رو ببین. این وساوس میاد به جون. کی گفته رحمت خداوند این چنین است؟ شیطان اونچنان به جان انسان وسوسه میکند که آدمی رو از این طریق از خداوند دور کند و ببرد، که تمام هدفش اینه. سوم، شبهات واهی. شبهات واهی که شیطان صفتان میگویند گاه در این باب، این هم کمک میکنه به این جهت. چهارم، تأخیر در اجابت خداوند. اشاره کردیم به سخن امیرالمؤمنین از نامه 31 خدمت عزیزان خواندم که اشاره کردم گاه خداوند تأخیر در استجابت دارد، گاه تبدیل در استجابت دارد، گاه تعطیل در استجابت داره، که هر کدام پشتوانه خودش رو داره. اونجا به سخن امیرالمؤمنین استناد شد. مراجعه بفرمایید منشور تربیت، کامل و مفصل نوشتم من اینها رو در کتاب منشور تربیت. خب وقتی تأخیر در اجابت هم میشه، بعضی از انسان‌ها که اون مایه‌های قبلی رو ندارند، اینها دچار چی میشن؟ دچار یأس میشن. پس یأس از رحمت الهی عزیزان، یأس از صفات الهی، یه آفت بزرگی است که در جان انسان میآید و آدمی رو به سراشی به هلاکت متأسفانه رهنمون می‌کند. نقطه مقابل و به اصطلاح متناظر با یأس از رحمت الهی واژه دیگه و یه ترکیب دیگه است. دقیقاً ضد این. یعنی اینجا جایی است که انسان مایوس میشه از رحمت الهی، از صفات خداوند، از عنایت الهی. اما تو این دومی نقطه مقابلش میشه الامن من مکر الله. الامن من عقوبت الله. افهمنا اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون. چه کسی به شما سند داده؟ چه کسی به شما تضمین داده است که خداوند تیغ قهرش رو به روی شما نکشد وقتی که چنین و چنان می کنید؟ آیا انسان‌هایی که می‌خوابند در شهر و دیارشون چه امنیتی دارن که صبح برخیزند و قهر خدا بر سرشون نباریده باشد؟ آیه شریفه رو ترجمه کردم، توجه دارید؟ امن از مکر و عقوبت الهی که انسان احساس کند می رود، هر کاری انجام می دهد، اما گویا یه تضمینی داره، گویا یه حاشیه، یه امنی داره، خاطرش آسوده است از اینکه نه، خداوند عقوبتی نمی کند یا ندارد. خدا قوتی ندارد که عقوبت کند و عیاذ بالله. یا نه، جنس بنده یه جوریست، شخصیت من یه جوریست، من به یه جاهایی وابستم، یه رانتهایی دارم که عقوبت الهی شامل حال من نمی شود. اسم این هست امن از مکر الله. عجیبه. یعنی دقیقا با اولی فرقی نداره. دقیقا فرمودید نقطه مقابل ضد دیگه. اون نسبت به صفات و رحمت بود، این امن از عقوبته. امنیت حاشیه یا امنی تصور کردن و آدمی خودش رو کاملا آسوده دانستن. نتیجه این فکر چی میشه؟ اگر کسی به چنین چالش اشتباه فکری مبتلا شد چه خواهد شد؟ که این هم باز برمیگرده به همون عدم شناخت، عدم معرفت و وساوس شیطان. دقیقا همون 4 نکته‌ای که گفتم، 3 تاش اینجا حاکمه. نتیجه چی میشه؟ انسانی که احساس میکند که آسوده است، عقوبتی نیست، حسابی نیست، کتابی نیست، خدا کاری با او ندارد، اصلا خبری نیست، به طور کلی فراترشو بگیم، خب این انسان باز میشه خطرناکترین ظالمین، خطرناکترین متجاوزین، خطرناکترین متعدیهای اجتماعی به جان، ناموس مردم، مال مردم، به حقوق مردم، به حدود الهی. این نتیجه شوش عجیب. این دو پدیدهی که تو روایات داریم، یعنی تو مسائل اخلاقی، تو مباحث اخلاقی، عالمان علم اخلاق این دو کلمه رو مطرح میکنن. در مباحث کلامی، متکلمین در مباحث اعتقادات این دو ترکیب رو دارن: الیأس من رحمت الله، الامن من مکر الله. این یه قانون کلی است که در بسیاری از موارد دیده میشه. حالا یکی از بزنگاه‌ها و از مزنه‌های جایی که این دو حالت پیش میاد همین قصه و ماجرایی است که امام دارن مطرح میکنن و این موضوع دعا سید و ساجدین است. یعنی جایی که یه طرف یه ظالم دارید، یه طرف یه مظلوم دارید، این اتفاق میفتد، برای ظالم جوری، برای مظلوم از جنس دیگه. گاه ممکن است مظلومی که چاره ای راهی برای برون آمدن از ظلم نداره، یاوری نداره، هیچ دسترسی به پناهی نداره، فقط تکیگاه او خداست و تکیه به ذات حق کرده است که خدا انتصارش کند، دادخواهی برای او کند، برونش بکشد از این وضعیت، شاف ظالم بشکند. گاه این مظلوم وقتی که زمان به درازا می کشد و جور ظالم مستولی می شود، دچار یأس از رحمت خدا می شه، یأس از عدالت خدا می شه، میگه کوپ است، متا نصر الله؟ پس کجاست یاری خدا؟ پس کی خدا میخواد دست من رو بگیره؟ پس کی میخواد خدا این ظالم رو زیر رو کنه؟ و گاه به گونه ای میشه، با همون ضعف معرفتی که گفتیم، با وساوس شیطان، با شبهات واهی، با اینکه ممکنه تأخیر در اجابت باشه، به یه یأسی میرسه از اینکه مبادا خداوند ما را، این میشنویم دیگه، مبادا خدا ما را فراموش کرده است، خدا ما را فراموش کرده است و خدا ما را به بوته علیاذ بالله نسیان سپارده. میشه یأس از انصاف الهی، عدالت الهی و رحمت. دیگه این انسان وقتی به اینجا رسید میشه همون که عرض کردم، دیگه اینجا این انسان حد و مرز و همه چی رو زیر پا میگذارد و بد حالتی در نفس آدمی دست میده. خب راهش چیه؟ الان باز در ادامه امام میفرمان بعد از اینکه جمله رو بازگو میکنن چقدر عمیق و زیبا خود حجت الهی بازگو میکند به زبان دعا. از اون طرف ظالم، اگر یک کسی متصف به ظلم شد، یه ظالمی که چنگال او آلوده به ظلم به بندگان خداست و حدود الهی رو زیر پا گذارده است و حقوق انسانها چپاول کرده است، اگر دانست این حالت براش پیش اومد که نه مشکلی نداریم، ما تا الان این کارو کردیم، چه اتفاقی افتاد و بالاخره ما ظلم کردیم، کی توانست جلوی ما رو بگیره، کی توانست چنین و چنان بکنند، اگر یه ظالمی به اینجا رسید که یه حاشیه یه امنی در ظلم برای خودش تصور کرد، گمان کرد که ظلم میکند، اتفاقی نمیافتد، خدا با او کاری ندارد، یا خبری نیست، یا کتابی نیست، یا حسابی نیست، دیگه این دیگه مرزی رو نمیشناسد، دیگه یه ظلم و دو ظلم و صد ظلم نیست، ظلم میشه چی؟ روش، شیوه و عمل کرده ثابت. او اینجاییست که باید گفت الامن من مکر الله است. پس این موضوع اخلاقی و کلامی یکی از صحنه‌های عجیب اون همین ماجرایی است که امام دارن به اون میپردازن و بحث رابطه ظالم و مظلوم. برگردیم به دعا ببینید چگونه از این به اصطلاح دو موضوع امام استفاده میکنن. فرمود اللهم لا تفتنی بالقنوت من انصافک، اول در حق مظلوم، خدایا منو لا تفتنی، منو فتنه نکن. آشناست برای دوستان دیگه خیلی اصرار به توضیح بیشتر ندارم، گفتیم همیشه فتنه، افتتان، امتحان، ابتلا، سه واژه متناظرن در قرآن که اینها کنار هم به کار برده می شود، یه مختصری که مزیات فرق دارن و یه معنای واحد دارن. تمام اینها بالاخره مضمونشون شرایطی است که برای انسان پیش میاد که ماهیت درونی و حال روز انسان آشکار میشه، قش انسان بیرون میاد، شخصیت انسان رو می شود. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خداوند اصل فتنه و سنت افتتان رو در حق همه انسان‌ها در زندگی جاری می‌کند. اساساً انسان‌ها اومدن تو دنیا فتنه بشن تا اون جوهر، ماهیت، حقیقت وجودی که خدا بهشون داده آشکار بشن و برسن به اون چه استحقاق اون رو دارن و شایستگی اون رو دارن. بدون فتنه و ابتلا کسی به جایی نمی‌رسد. ولنبلونکم، باید این ابتلاء بیاد. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا این آفرینش در ظرف ابتلا و افتتان معنا پیدا می کند که انسانها خروجشون چی خواهد بود. پس اصل فتنه و افتتان سنت ثابت الهی در حق همگان. حالا امام می فهمد اللهم لا تفتنی، نکنه خدایا تو این ابتلا و این افتتان من بدجور افتتان بشم به این شیوهی که بلقنوت من انصافک، که من دچار یأس از رحمت تو، انصاف تو، عدالت تو و شیوه اشتباه و نگاه غلط به صفات تو داشته باشم. این نسبت به خود امام که الان در موضع مظلومیت هن، از زبان مظلوم دارن این رو میگن. من قبل از اینکه پاره دومش رو بگم نسبت به ظالم و کلام زیبای امام رو توضیح بدم، همینجا یک جمله‌ای به ذهنتون میاد، هیچ اشکالی هم نداره بیاد تو بالاخره این سوال، مانعی نیست که اینکه خدا، امام میفرمان به خداوند که خدایا مرا فتنه مکن که گرفتار این بشم که نسبت به صفات تو یه حالت یأسی به عدالت تو به انصاف تو برا من دست بده، این با مقام شامخ معصوم به حجت خدا سازگاری دارد؟ این چه سخنی است که امام میگن؟ این که از امام دوره که چنین جمله‌ای رو بر زبان جاری کنن، این زبان ماست نه زبان حجت الهی. اشکالی نداره، برای اینکه بارها به شکل‌های مختلف من این رو گفتم در خود صحیفه، چه در مباحث تفسیر هم اشاره کردیم. آ ببینید، گذشته از این که وجود و مبارک امام دعاهای خودشون رو جنبه تعلیمی به اون دادن، یعنی دارن آموزش میدن این مطالب رو، اگر در مقام آموزش هست که بالاخره این بازبو میکنند و مطرح میکنند که دیگران فرا بگیرن، که خب بدیهی است جواب روشن. اما اگر نه، همین بحث هم نگیم، بود تعلیمی هم نگیم، دقت بفرمایید چه این دعا و چه اون چه مشابه اون در زبان زبات مقدسه محمد و آل محمد. فراتر از اون در قرآن میشنوید و استغفر لذنبک، بحث استغفار پیامبر. تمام این مواردی گفته می شود، این نوع دعاهایی که امام از یه چیزی پناه می برد به خداوند، از نفسش، غیره، فلان، به حالی که شایستگی به تناسب با مقام معصوم رو نداره، که معصوم عاری از این مسائل است، یه توجیه اساسی و یه نکته اساسی داره که از اون نباید غافل بشیم و اون این است که این گونه سخنان در مقام رفع نیست، در مقام دفعه. یعنی چی؟ یعنی اگر میگوید که استغفار کن، نه این که برای آن است که گناهی سرزده است که بخواد استغفار بکند، برای آن است که تا الان خدایا حفظ شدم و من بعد مرا حفظ کن. این میشه به اصطلاح جنبه پیشگیری یا جنبه دفع. معصوم حجت خدا میداند که هر آن چه دارد از خداست، به ید کلا به ید غیرک، دست توست نه دست غیرت. اگر معصوم هم حفظ می شود، از سوی خداوند و عنایت الهی است و معرفتی است که خداوند به او داده است، که با اون معرفت خودش از گناه حفظ می کند. تا الان شده، اما من بعد لطف الهی باید باشد، خدایا من بعد هم بر من این عنایت رو مستمر کن. لذا استغفار می کند پیامبر، انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، 70 بار در روز من پیامبر استغفار می کنم. استغفار برای گذشته است، خیر برای آینده است. جنبه رفع داره؟ نه، جنبه دفع دارد، پیشگیری است. به دلیل بینشی که دارن این اولیاء خدا، میدونن هیچی از خودشون نیست، هرچه هست از اوست، به عنایت او و توجه او، لذا این وابستگی به التجا و اتصال رو به خداوند سبحان بازگو میکنن با کمال افتخار. امام همین جمله رو فرمودن نسبت به خودشون. حالا بریم پاره دومش رو ببینیم. و خدایا ولا تفتنه بالامن من انکارک، و خدایا این ظالم، همین ظالمی که داره ظلم میکنه، باز چقدر انسانی، چقدر الهی میزند پسل به او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که خود او قاتل اوست، تو خدایی مگری دشمن دوست. همون ضرباهنگ رو میشنویم در سخن وجود و مبارک سید و ساجدین که جد بزرگوارش امیر المؤمنین با ابن ملجم عمل میکنند. میفهمد ولا تفتنه بالامن من انکارک، خدایا این ظالمی که به من ستم کرده است، او را هم مبتلا مکن. به این که یه حاشیه یه امنی از عقوبت تو پیدا کند و به ظلم خیش بیفزاید و ادامه بدهد. در حقیقت یعنی خدا یا به این ظالم هم کمک کن، به این ظالم هم عنایت کن. و کمک کردن به این ظالم چیه؟ جوری شود که به خدا آید، الان در ادامه میخوانیم، دست از ظلم بشوید و بردارد. اون روایتی رو که در تفسیر حجرات گفتیم، نوشتیم، در موارد دیگه هم خدمت عزیزان خوانده شده است که للمسلم علی المسلم ثلاثون حق، هر مسلمانی بر مسلمان دیگر 30 حق واجب دارد، یا باید ببخشدش یا ادا کنه. از چی شروع میشه؟ از سلام علیک کردن به سلام علیک شروع میشه، از پاسخ دادن سلام شروع میشه، از عیادت بیمار شروع میشه، همطور یک به یک میاد که اینا در جای خودش 30 حق رو گفتم. بعد میرسه به اینجا که این که یاریش بده، این که این سره نصرتش بده. بعد تو روایت فرمودن وظیفه مسلمان نسبت مسلمان یاری دادن و رها نکردنش تو سختی ها و دشواری ها. ادامه حدیث اینه: ظالمن او مظلوما. اگر یه انسان مسلمان، یه برادر مسلمان، یه خواهر مسلمان ظالم هم هست نصرتش بده، اگر مظلوم هم هست نصرتش بده. تا اینجا مخاطب گوش میداد سخن رو، بعد به اینجا کسی گفت آقا من نفهمیدم. بله به ذهن ما میاد اگر برادر مسلمان ما، خواهر مسلمان ما مظلوم بود کمکش کنیم، اما اگه ظالم بود چی کمکش کنیم؟ یعنی چه؟ این چه حقیه که به ظالم کمک کنیم؟ این که بد را بدتر میکنند. فرمودن نه، نصرت تو به ظالم آن است که انت هم نهو من ظلمه، اینی که از ظلمش اون رو منع کنی، انت ردهو ان ظلمه، اینه کمک کردن بهش که جلوشو بگیری که دیگه ظلم نکنی، اینطوری داری کمکش میکنی. توجه فرمودین؟ اینجا امام چقدر زیبا میفهمد خدایا این ظالمی که به من ظلم کرده است جوری باشد که این مبتلا نشه به این فکر غلط کافرانه که احساس امنیت از عقوبت و انکار الهی بکند، که اگر چنین شد نتیجه آن می شود که فیسر علا ظلمی، دیگه نتیجتاً اصرار بر ظلم به من خواهد کرد، میشه بیمهار، بیمهابا، بیپرده، میشه ظلم شیوه پایدار و ثابت و خوی و خصلت او میشه. فیسر علا ظلمی، یسر از ماده اصرار، اصرار یعنی چی؟ یعنی مداومت، یعنی مداومت و ملازمت، این دیگه دائم و ظلم میشه. و یو حاضرنی به حقی، و بعد این ظالم اگر فتنه بشه، مبتلا بشه به این که گمان کند حسابی، کتابی، عدالتی، محاکمه الهی نیست، بعد یو حاضرنی به حقی. محاضره دو معنا دارد، معنایی که شاید اینجا زیباتر است مجادله و مغالبه است. بعد یه حاضرنی به حق، این بعد غلبه و مستولی میشه به حق من، حق من رو، تمام حق من رو میگیرد وقتی احساس راحتی و آسودگی کند و گمان کند که کسی بازخواستی از اون نداره و به این فتنه مبتلا بشد به لحاظ فکری. بسیار ملاحظه فرمودید از یه موضوع اخلاقی و کلامی که در نفس انسان پیش میاد، اون بحث یأس و نقطه مقابل اون بحث امنیت وجود اونبارا، که امام چه تصویر زیبایی رو تو مسئله ظلم و ظالم ساختند و بازگو کردند و یه حقیقت بسیار زیبایی رو اشاره کردند. خب حالا به اینجا که رسید، راه چیه؟ خدایا فتنه مکن مرا و فتنه مکن او را با چنین ویژگی هایی. حالا گویا امام در قالب دعا هم راهکار اشاره میکنن، هم تقاضای خودشون رو با دعا مطرح میکنن. و عرفه اما قلیل ما اوعدت الظالمین و عرفنی ما وعدت من اجابت المضطرین. راهش چیه؟ عرفو، عرف یا عرف و تعریف، خدایا عرفو، معرفت بده به این ظالم، آگاهش کن خدایا. راه این که ظالمی از ظلمش دست بشوید، در حقیقت از نظر وجود اونواره که سید و ساجدین ابتداعا آگاهی بخشیست، این که از جهلش به در بیاد. اگر کسی بخواهد ریشه ظلم رو بزند، باید علم رو منتشر کنه، معرفت رو منتشر کنه. اگر انسان به شناخت و آگاهی رسید، عزیزان دست می شوید. اشاره کردم در نوبت اول همین دعا خدمت عزیزان سه شب قبل. اگر انسان به جایی رسید، این که به علم الهی ابتداء امام تکیه بردند در باب ظلم و ظالم، اگر انسان به یه شناختی به حدود خدا رسید، به یه معرفت اللهی رسید، دانست صفات الهی، حضور خدا را، سمیع بودن را، بصیر بودن را، علم یعلم به ان الله یرا، اگر دانست خداوند سریع الحساب است، سریع العقاب است، قاسم الجبارین است، مدرک الحاربین است، مبیر الظالمین است، موضع و حاجات طالبین است، رازق و طفل صغیر است، راهم و شیخ الکبیر است، آنچه را که میخوانید در مجموعه ادعیه ماه مبارک رمضان. اگر این شناخت ها اومد به صفات الهی، انسان کجا میخواد بیاد پاشو بگذاره تو حدود الهی؟ اگه به یه معرفتی انسان برسه، اولین بخش ظلم این بود که انسان به حدود خدا محدوده و مرزهای ممنوعه الهی تجاوز میکنه، میشه ظالم. دیگه با شناخت چنین مفهومی متصور نیست. دوم گفتیم، بخش دوم ظلم حقوق مردم است. هر کسی خدا رو بشناسد، حمایت خدا رو از بندگانش بداند. عزیزان ببینید عجیبه، ده ها بار این جمله رو عرض کردم، گفت این کعبه، این مؤمن، اگر من مجبور شدم یکی از این دو رو خراب کنم، کعبه رو خراب کنم یا مؤمن رو خراب کنم، رامدان کعبه رو خراب کن. ان المؤمن اعظم شرفا من الكعبه، شرافت مؤمن از کعبه بالاتر است، صادق قول رسول فرمود. وقتی این دیدگاه رو انسان میبیند از ناحیه خداوند به مؤمن وجود داره و شخصیت مؤمن رو درست میشناسد، جایگاه واقعی این رو میداند. من زار مؤمنا فی داره لا لحاجت فی دنیا که من زار الله فی عرشه، هر کسی که به خانه مؤمنی می رود، نه برای خواسته های دنیوی بره براش فلان موافقت رو امضا کند، فلان حاجت دنیایی رو داشته باشد، بلکه برای خدا و دیدن مؤمن می رود، مانند آن است که خدا را در عرشش زیارت کرده. چی بگم من برای شما؟ نه اینکه خدا را در عرشش زیارت کرده است، اصلا قلب مؤمن، قلب المؤمنه عرش الله، اصلا جان مؤمن و دل مؤمن عرش خداست. یا داوود تهر بیتن لی از کنو، آقای داوود یه خانه ای رو برای من مرتب کن، میخوام بیام ساکن باشم. خدایا تو فلان ساکن؟ بله. کجا؟ قلبک، دلت رو پاک کن، این جان رو تطهیر کن، من میخوام بیام تو قلبت ساکن بشم. خب وقتی این جایگاه مؤمن است، اگر کسی با شناخت و معرفت رسید به این جایگاه، بعد حاضر پا بر حقوق مسلم مؤمن بگذارد. من اهان لی ولی فقط ارسدنی بالمحاربه، اگر کسی توهین به یکی از مؤمنین و اولیاء من بکند، خود من مقابلش میایستم، گردنش میزنم. حدیث قدسی محکم قوی وارد. پس بنابراین اگر معرفت آمد به صفات خدا، انسان ظلم نمی کند، یعنی به حدود الهی وارد نمیشه. اگر معرفت بیاد به حقوق انسان ها، خداوند تعدی، انسان تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نمی کند عزیزان، یعنی ظلم منتفی میشه. ریشه‌کنی ظلم با معرفت است، از دیدگاه سید الساجدین. عجیب مهمه این بحث، خیلی تکان دهنده است. فرمود و عرفه اما غلیل ما اوعدت الظالمین، خدایا این ظالم را عرفه، شناخت بهش بده، بفهمد که به زودی تو وعده های خودت رو در حق ظالمین عمل میکنی، بدون که تو وعده واهی ندادی. به یه شناختی به صفات تو برسد، به وعد و وعید تو برسد، به حقایق تو برسد، دست پس می کشد اگر به یه معرفت و شناختی برسد. یعنی حقیقتاً واقعاً در طول تاریخ این ظالمان جاهلانند، اینهایی که متجبرانه، متکبرانه، لب باز میکنن و عرض به خدمتون از زبان ظلم و ستیزه و غرور و کبر با بشریت صحبت میکنن، اینا دنیا دنیا ظلماتون بعضها فوق بعض، اینا جهلا در وجودشون بالاخره موش میزنه. فکر میکردم با خودم که این کابوی اخیر کاخ سفید بالاخره عرض به خدمتون یه وقتایی فکر میکردم نقش کلینت استوود رو بازی میکنه. دیشب دیدیم نه، این بیشتر با ادبیات جانوین و داشتی شباهت داره حرفاش، بیشتر با اون زمان میخوره، اون دهه ها میخوره، نه نسل بعدی وسترن. ریشه در چیه؟ این غرور رو، این کبر رو، این نخوت، این نگاه شیطانی نیست مگر در اون جهالت به حقایق الهی که نتیجه آن میشود که چنین مغرورانه و سرمستانه کسی باد نخوت رو بگیرد و چنین سخن بگوید. فرمود عرف و اما قلیل ما آوت ظالمین، و عرفنی، این نسبت به ظالم اما نسبت به خود من خدایا، و عرفنی ما وعدت من اجابت المسترین، منم خدایا نیاز به معرفت دارم، منم با معرفت بیرون میام، منم آگاهم کن و معرفت بده به من. ما وعدت من اجابت المسترین، برای اینکه من دوچار اونی اعصا نشم منم باید با معرفت و شناخت به صفات خدا بیام تو صحنه، منتها اونی که سهم منه، من هم بدانم که خداوند چه صفاتی دارد، چه وعده هایی داده است به بندگانش. و اگر گفته است هم من یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، این حقیقت رو گفته است. لذا امام می فهمد عرفنی ما وعدت من اجابت المسترین، خدایا منو هم آگاه کن به صفات خودت، من جمله این که تو وعده دادی که مستر رو پناه میدهی، یاری میدهی و کشف سوء و گرفتاری او خواهی کرد. و عرفنی ما وعدت من اجابت المسترین. مجدد باز برای زینت سخن، باز برای اینکه سطح برتری رو امام مطرح کنن، اللهم صل علی محمد و آله، و وفقنی لقبول ما قضیت لی و علیه، و رزنی به ما اخفت لی و منی. بعد وحدنی للتی که بمانه، ببینم همین مقدار رو میرسیم انشاءالله یا نه. و وفقنی لقبول ما قضیت لی و علیه، عرض میکنم از این قسمت، یعنی تو این بند و پاراگراف، سطح کلام امام اوج میگیرد، وجود و مبارک سید و ساجدین توی مستوای برتری اندیشه ها رو پرواز در می آورند. خدایا ووفقنی، منو موفق کن. خب همیشه گفتیم توفیق یعنی جفت و جور شدن اسباب و مقدمات و شرایط و وسائل، و به کسی می خواد آگاهی پیدا کنه، به یه حقایقی برسه. این در می زنه، اون در می زنه، معلم پیدا نمی کنه، این سو می رود، اون سو می رود، کتاب و دفتر و دستکی پیدا نمی کنه، مأخذ پیدا نمی کنه، مرجع پیدا نمی کنه. یعنی توفیق دست نداده. یک کسی تصمیم می گیره که به یه حقایقی برسه، همون اول که داره سرچ می کنه چیزی رو، اشتباه ممکنه حرفی رو کمتر زیاد می زنه، آشنا می شه با یک نمی دانم سایتی، نمی دانم آشنا می شه با یک منبع خبری، آشنا می شه با یک کسی، شخصی، تمام. بالاخرین اتفاقات خیلی افتاده است. نه از این خاطرها من خیلی دارم، خیلی دارم خدمت دوستان. خاطرم از وقتی یک کسی میگفت که من جستجو میکردم تو بعضی از شبکه های ماهواری، و نیمه شب بود تو فلان کشور، میخواستم چیزی رو پیدا کنم، سرخوش باشم، بالاخره فلان این های مطلبات با اشتباه و فلان این ها زدیم شماره کانال و غیره و فلان این ها. بالاخره دیدیم یه آقای اومد یه شعری رو داره میخونه، یه جمله‌ای رو داره میگه، همونجا نتونستم عوض کنم کانال رو، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. بعد گفت این شعر رو خوند، بعد توضیح داد که این گشتن و شدن یعنی چه، و این دو معنیش. اگر خدایی شدی همه چیز به سوی تو می آید. اگر از او پشت کردی همه چیز از تو پشت می کند. هر که روی از درم بگرداند پشت درهای بسته می ماند. هر که از عمق جان مرا خواند در پس هیچ در نمی ماند. گفت موندم دیگه تمام. بعد هم بالاخره دیگه باب دوستی و آشناییمون باز شد و اون کسی که عرض میکنم الان صاحب تألیفاته، یعنی کتابهای خوبی نوشت، بعد به فارسی انگلیسی، و همون فرد از دوستان خوب و ارتباطو. گاه میبینید اینطور میشه، این میشه توفیق عزیزان، یعنی اسباب جور میشه، اسباب و مقدمات فراهم میشه. فرمود و وفقنی، خدایا موفق بدار من رو. حالا برای چی؟ لقبول، جوری شود شرایط و فهم و معرفت و اون عرفنیه و اون شناخته برای من جوری بشه. لقبول ما قضیت لی و علیه، که من بپذیرم آنچه را که تو حکم میکنی به سود من و آنچه حکم میکنی علیه من. آنچه حکم میرانی، فرمان میدهی، میخواهی، عمل میکنی، که نفس من این رو به سود خودش میبیند یا به زیان خودش میبیند، علیه خودش میبیند، خدای این توفیق رو به من بده که من هر دو رو یکسان بپذیرم، همان چرا که به ظاهر مطابق میل من است، همان چرا که مطابق میل من و خوشایند من نیست. و رزنی به ما اخستلی و منی، و خدای من رو راضی کن نفسم رو به ما اخستلی، به اون چه از من میگیری، برای من میگیری و آنچه از من میگیری، آنچه از دیگری به من داده میشود یا آنچه از من ستانده میشه. خب امام اینجا در حقیقت عزیزان بابی رو مطرح میکنن که خیلی مهمه، یعنی الان تو شرایط ظلم آنچه بر او روا رفته است، از این صحنه امام میخوان وارد یک باب معرفت نفس، یه مقام بلند عارفانی بشن که محبوب تر از ملک رضا و مملکتی نیست، چون عیش گدایان به جهان سلطنتی نیست، محبوب تر از ملک رضا و مملکتی نیست. تو تمام مقامات عارفین، تو تمام مقامات اخلاقی وقتی نگاه میکنید اوج کار رو که میبینید و رضوان من الله اکبر، بالاترین مرتبه مرتبه رضا، رضی الله عنهم برزوان. حالا این فکر میکنم که حق مطلب این نیست که من الان سریع بگم و بحث رو جمع کنم خدمت دوستان، میماند این قسمت و بقیه دعای شریف که انشاءالله فردا شب خدمت بزرگواران و عزیزان در شب ختم انجمن و در شب شهادت خود وجود و مبارک سید الساجدین و زین العابدین، این بحث بلند عرشی رو انشاءالله و این بحث مقام رضا رو به روایت امام خدمت عزیزان انشاءالله باز میکنیم و محضر مبارک دوستان تقدیم خواهیم کرد. بله این اون مقامی است که دیگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر کسی رسید به اون مقام رضا بهش میگن دیگه بیا تو آغوش ما دیگه، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اون اوج و زیبایی رو، بالاترین مراتب و لذت ها و وصل ها رو خداوند به دنبال مقام رضا در قرآن مطرح میکند. ان شاء الله محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. پروردگارا توفیق فهم سخنان دلنشین سید و ساجدین رو نصیب و روزی همه ما بفرما. آنی و کمتر از آنی ما را از خودت و حضرتت دور مگردان. توفیق فهم و به کار بستن این مضامین بلند عرشی رو به همه ما عنایت بفرما.